الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبة ببحث دليل عقلي تاریخچه دلیل عقلی در اقوال علما بیان شد. بعد از بیان اقوال علما نسبت به دلیل عقلی و توضیح دلیل عقلی، آقای مظفر وارد بحث خودشون میشن که الان ما اگر بخوایم دلیل عقلی رو که آقایون در علم اصول به کار میبرن توضیح بدیم، مقصود از دلیل عقلی و مقصود از عقل در کلام اصولیین و فقه به چه معناست. ایشون میفرماید که در جلد یک ما ادراکات عقل رو تقسیم کردیم به دو دسته، ادراکات عقل نظری و ادراکات عقل. بعدشون توضیح میدن که ببینیم آیا عقل نظری مستقیم میتونه نقشی در استنباط حکم شرعی داشته باشه، چون ایشون ملاکشون اینه که دلیل عقلی که میاد در اصول قدم میذاره ملاکش باید رسیدن به حکم شارع باشه، تابش جزء ادله علم اصولی که در فقه استعمال میشه با این ملاک. ملاک یادتون نره، آقای مظفر میفرماید من دلیل عقلی رو باید بدین گونه تفسیر کنم. دلیل عقلی دلیلی است که ما رو به چی میرسونه؟ به حکم شرعی، تا در عرض کتاب و سنت قرار بگیره، تا در عرض کتاب و سنت قرار. حالا ما مقدمه شو بخونیم بعد سر بحث هم که رسیدیم توضیح میدیم شد. و کیف ما کان فالذی یصلح ان یکون مرادا من الدلیل العقلی المقابل للکتاب و السنه. بنابراین به هر صورت اونی که صلاحیت دارد که مراد ما باشه از دلیل عقلی که در عرض کتاب و این فی مقابل کتاب و سنت، همون در عرض بودن کتاب و سنتی که ما بهش اشاره کردیم. خب چیه تعریفش دلیل عقلی؟ کل حکم للعقل یوجب القطع بالحکم الشرعی. هر حکمی که عقل به ما بده و اون حکم باعث بشه که ما به حکم شرعی قطع پیدا کنیم. ببینید بازم برد سره، وقتی ببره سر قطع اون اشکال ما بازم وارد میشه که شما اینجا موضوع مقصد ثالث رو چی گرفتید؟ حجت اصولی. اینجا حواستون باشه الان این دو جا ایشون داره از اون روال خودشون تخطی میکنن. و به عبارت ثانیه و به عبارت اخرى کل قضیه عقلیه یتوصل بها الى العلم القطعی بالحکم شرعی. هر قضیه عقلی که ما متوسل میشیم به اون قضیه تا علم پیدا کنیم به حکم شرعی. و قد صرح بهذا المعنى جماعت من المحققین المتأخرین. همین معنایی که ما از دلیل عقلی توضیح دادیم، ادعی از محققین متأخرین همین نکته رو اشاره کردن که مقصود مثلا محقق اصفهانی استاد ایشون هم همین نکته رو دارن که اینجوری به این شکل باید. و هذا امر طبیعی. خب این تعریفی که از دلیل عقل آوردیم هم یه امر طبیعیه. چرا؟ یعنی لابد منه طبق روال علم اصول و طبق این امر طبیعی باید بزنیمش به غرض علم اصول ها. هذا امر طبیعی، چون مطابق با غرض علم اصول ما مجبوریم که دلیل عقلی رو این گونه تعریف کنیم، طبیعی بودنش از این جهت ها. لانه اذا كان الدليل العقلي مقابلا للكتاب والسنه، چون اگر ما فرض گرفتیم که دلیل عقلی در عرض کتاب و سنته نه در طول یعنی دلیل عقلی مثل خبر واحد نیست، دلیل عقلی مثل ظواهر نیست، دلیل عقلی منبع حکم شرعیه، همان گونه که کتاب و سنت منبع حکم شرعی هست. لابد الا یعتبر حجه، ما ناچاریم که دلیل عقلی رو حجت ندانیم مگر الا اذا کان موجبا للقهر، مگر وقتی که به ما قطع بده. الذي هو حجتون بذاته، قطعی که حجت ذاتیه. خب قبول آیه مزفر، فلذالک لا یصح ان یکون شاملا للظنون، لذا اگر یک ظنی دلیل عقلی به ما ظن داد، اون دلیل عقلی به درد نمیخوره. و ما لا یصح للقطع بالحکم من المقدمات العقلیه، و اونی که صلاحیت رسیدن به قطع، قطع به حکم از اون مقدمات عقلی نباشه، اینم جز ادله عقلی، پس هم اونی که شامل ظنونه و هم اونی که به ما صلاحیت قطع دادن نداره، اینا جز دلیل عقلی، دلیل عقلی باید به ما قطع بده. حرف خوبیه، ولی دیگه نباید شما بیاریش تو مقصد ثالثی که موضوعش تصریح کردی حجت اصولیه، چون حجت اصولی شامل قطع نمیشه. مثلا مقدمات عقلی که صلاحیت قطع به حکم شرعی ندارن، مقدمن ها یعنی عقلمی مقدم، ولی مقدمه ظنیه هستن، مثلا فرض کنید در در بعضی از استدلالات عقلی که در منات حکمه، مثلا میگن که نماز صبح دو رکعته، مثلا چرا؟ میگیم که خب اینجا یه دلیل مثل قیاس، همون قیاسی که ما داریم استفاده میکنیم، چون نماز صبح آره دیگه، آدم خسته است و چون خوابش میاد و یه دو رکعتش کرده خدا، درسته یا نه؟ بعد مثلا لعجل این، اگر یه کسی مثلا زور خیلی کارگر بود و از صبح تا زور بیل و کلنگ و اینا زده، طبق این منات نماز زورش رو باید مثلا شکسته بخونه مثلا. خب این یه برداشت عقلیه دیگه، ولی این مقدمه عقلی بیشتر این بحثا در مناطات الاحکامه، که ما در مناطات الاحکام دستمون کوتاهه، چون تعبدیه. بله اینجور فتوا بدن که مثلا بله، ولیکن هذا التحديد، خب ولیکن هذا التحديد به هذا المقدار لا يزال مجملا، این مقدار از تحديد و توضیح و تعریف دلیل عقلی به این مقداری که توضیح دادن که دلیل عقلی دلیلی است که قطع به ما بده به حکم شرعی، همچنان لا يزال یعنی همچنان مجملا. و قد واقع خلط و خبط عظیمان فی فهم هذا الامر، و خلط و خبطی، اونم خلط و خبط بسیار بزرگی در فهم این امر، که این حکم دلیل عقلی که ما رو به حکم شرعی برسونه به شکل قطعی چیه، خیلی اینجا قراقاتی شده، لذا ما باید توضیحش بدیم. ولعجل ان ترفع جمیع الشکوک و برای اینکه جمیع شکوک رفع بشن و جمیع مغالطات رفع بشن، و الاوهام لابد لنا من توضیح الام بشیء من ال، و ما ناچاریم که امر رو و این بحث عقل رو به شکل مبسوط و مفصل توضیح بدیم، حتی بشیء من ال بحث، نه یه مقدار، لوضع النقاط على الحروف كما يقولون، تا ما نقطه ها رو بر حروف قرار بدیم. اینجا ل داریم، الان من کتابم لام داره، کواب ان لا یل و رقم، که این مسئله که جایی که میخوان رفع ابهام بکنن از این مسئله استفاده میکنن، لوضع النقاط علل حروف كما يقولون فنقول. آی داره، وقت خوبی اومدی اول بحث مای داره، قرار شد برامون این بحث رو انشالله بنویسه و بیاره. فنقول های مرتضایی آی علی پور رو پیگیری کردید؟ بنده خدا کمر درد و اینها داره، خود زنگی تلفنی پیگیری کسی خویه میدونم، خود شما ها خود رفقاشید، خود بنده خدا شاید میدونم، خب بدتر دیگه. انهو فنقول انهو قد تقدمه ان العقل ينقسم الى عقل نظري وعقل عملي. ما این گونه شروع میکنیم، اولا از معلومات گذشتمون شروع میکنیم. ما در جلد اول گفتیم که در بحث کجا حسن قول که عقل یه عقله ولی چند ادراک داره، اینجا اختلافه که آیا عقل عملی و عقل نظری دو عقله با دو مدرک یا یه عقل با دو مدرک. الان انشاءالله این بحث شما در بحث فلسفه بهش رسیدگی میکنید، فعلا ما کار به این بحث نداریم، ولی علا کل ما میدونیم که ادراکات ما یا عقل نظریان یا عقل و هذا تقسیم به اعتبار ما یتعلق به الادراک، این تقسیم به اعتبار ادراکه، یعنی به اعتبار مدرکاته نه به اعتبار مدرکه ها. مدرک دو قسم، مدرک دو قسم. فالمراد من العقل النظري ادراك ما ينبغي ان يعلم، عقل نظری اون به ادراکات علمی ما میگن که سزا ما بهشون علم پیدا کنیم، ای ادراک الامور التي لها واقع، ادراک اموری که واقع دارن. یعنی چی؟ یعنی تکوینی ان، اموری که تکوینی ان. عقل نظری اون اموری رو درک میکنه که تکوینی هن، واقعی دارن، ماهیتی دارن، وجود خارجی دارن، تکوینی هن. لذا عقل نظری در کدوم علوم هست؟ در علم فلسفه و علم ریاضی و علم طبیعی. منطقم هست دیگه. بس در مقابل ور مراد من العقل العملی ادراک و ما ینبغی ای یعمل، عقل عملی درک میکنه اون چیزی که باید انجام داده بشه، که نسبت به عقل نظری تعبیر میکنن به هست و نیست. هست و نیست، درک هست ها و نیست ها. و به عقل عملی میگن درک باید ها و نباید ها. ای حکمه به ان هذا الفعل، حکم عقل به این که این فعل ینبغی فعلو او لا ینبغی فعلو، سزاوار انجام به پذیر این فعل، سزاوار انجام. اینجا هم شما میبینید پس ما اینجا عقل عملی میره سراغ باید و نباید، که ما باید و نباید همون در فقه، در اخلاق مثلا بس. نه دیگه، امور اعتباری هم مدرکات عقل عملی میشن امور، البته ریشه در واقع دارن ولی خودشون امور مثل احکام شرعی، احکام شرعی واقع ندارن. شما نمیتونی حکم شرعی رو با چشمت ببینی، یا نمیتونی بگی حکم شرعی ماهیت داره تی جواب ماهو که تو منطق خوندی، نمیتونید بگید حکم شرعی چی داره، جنس و فصلی داره، عرض داره که تو کلیات خمسه منطق خوندی. یا مثلا بحث حسن قبل، حسن قبل نمیتونید بگید مثلا حسن قبل یه چیز صفت خارجیه من میبینمش مثل رنگ، رنگ من میبینم رنگو عرضه، ولی حسن قبل رو نمیبینم، نیست چون در خارج نیست. این در واقع تولید ذهن ما، تولید عقل ما، بهش میگن امور اعتباری. و اینو بدونید در امور حقیقی، محظور امور حقیقی همون محظور دور و تسلسل و اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزینه، ولی در امور اعتباری تنها محظور چیه؟ آفرین، اینا اصول عقاید کار ما. شما که میخواید تو اصول کار کنید اینا رو دیگه باید یاد بگیرید. محظور ما در اعتباریات چیه؟ لغویت. لغویت یعنی چی؟ یعنی بی غرض بودن، بی هدف بودن، بی غایت بودن. چون امور اعتباری رو عقلا اعتبار میکنن. وقتی میخوان اعتبار کنن باید یک هدفی داشته باشن، ولی دیگه اجتماع نقیضین محظور نیست، دور و تسلسل محظور. یعنی من میتونم اعتبار کنم مثلا فرض کن به یه شکلی که منجر به دور بشه، چه اشکال داره؟ یه قانونی رو اعتبار بکنم که درش دور هست، اگر یه غایتی برش مترتب باشه هیچ اشکالی نداره، چون باید و نباید خودم اعتبارش کردم، ولی در امور حقیقی نه دیگه، من نمیتونم چنین چیزی رو فرض کنم. اصلا میگم دور محاله. خب مطلب بعد ببینیم، انه ما المراد من العقل الذي نقول انه حجه من ها بینال. الان که ما فهمیدیم دو عقل داریم، ببینیم در علم فقه وقتی میگیم عقل نظر، وقتی در علم اصول وقتی میگیم دلیل عقلی، مقصودمون از دلیل عقلی چیه؟ شروع کنیم گفتن. الان این نکات اولیه‌شو بخونیم. این کان المراد العقل النظری، اگر مراد ما از، ببینید ما بحثمون کجاست، خوب دقت کنید، عقل در عرض کتاب و سنت، این عقل در عرض کتاب و سنت چه عقلیه؟ میگیم فرض کن عقل نظری، ببینید میتونه عقل نظری باشه، بخونیم. این کان المراد العقل النظری فلا يمكن ان يستقل بادراك الاحكام الشرعيه ابتداءا. عقل نظری نمیتونه در ادراک احکام شرعی مستقل باشه. چرا؟ احکام شرعی رو عقل نظری نمیتونه ادراک کنه. چرا؟ آفرین، چون احکام شرعی حقیقی نیستن. ای لا طریق للعقل ای یعلم من دون الاستعانه بالملازمه، راهی برای عقل نیست که بدونه که علم پیدا بکنه به احکام شرعی بدونه کمک از ملازمه. ملازمه منظور چیه؟ ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به شرع. بنویس بالاش این یادتون نره. نمیتونه بدون استفاده ملازمه ان هذا الفعل حکمه کذا عند الشارع بتونه علم پیدا کنه. این ان هذا الفعل میشه چی؟ متعلقه یعلم. عقل علم پیدا نمی کنه که چی بگه؟ بگه این فعل حکمش مثلا در نزد شارع کذاست. عقل نظری با واسطه و به کمک ملازمه میتونه بفهمه، و الا خود عقل نظری به ما هو هو نمیتونه بفهمه. و السر فی ذلک واضح، سر در مسئله واضحه. لان احکام الله توقیفیه فلا يمكن العلم بها الا من طريق السماع من مبلغ الاحكام المنصوص من قبله تعالى لتبليغها. چون احکام خداوند، احکام شرعی خدا تعبدی هستند، توقیفی یعنی چی؟ متوقف بر بیان شما. میدونید اصطلاح دیگه میگن احکام الله توقیفی هستند. توقیفی یعنی چیزی که حتما من باید، عبارت اخرای سماعی، از شما توی علم نحو میگید قیاسی و سماعی، در علم فقه میگن توقیفی به جای سماعی، یعنی متوقف بر. فلا یمکن العلم به این احکام شرعی الا از طریق شنیدن از مبلغ احکام که نقل شده من قبل خداوند متعال. برای چی؟ لتبلیغها الال عباد. خب چرا عقل نظری احکام شرعی رو نمیتونه ادراک کنه ابتداعا؟ ضرورت ان احکام الله لیست من القضایا الاولیه، چون احکام خدا از قضایای اولیه، قضایای اولیه یعنی بدیهی اولی ها، که کجا خوندید آی مرتضایی؟ در المنطق صناعات خم. حالا اینو باید بریم مراجعه کنید، یه گوشه بنویس که به مرور این کارایی کرده قوی میشی. قضایای اولیه، بدیهیات اولیه در المنطق صناعات خم. و لیست من ما تنالها المشاهده بالبصر، احکام شرعی هم از اموری نیستن که انسان به دستشون بیاره با چشم. و نحوهی من الحواس الظاهره بل الباطنه، هم حواس ظاهری که میشن حواس خمسه، و حتی حواس باطنی، که حواس باطنی یعنی اون ادراکات علم حضوری. و لیست ایضا من ما تنالها التجربه والحد، تجربه و حس. این حس کدوم حسه؟ حسی که کجا خوندید؟ داره ایشون یقینیاتی که تو صناعات خمس خوندید میشماره. میخواد بگه احکام شرعی امور واقعی نیستن، چون امور واقعی باید یکی از اون شیشتا شیء باشه که تو یقینیات خوندید، یا اولیاته یا مشاهداته یا تجربیاته یا حسیاته یا فطریاته یا تواتراته، هیچ کدوم اینا نیست، چون اینا همه نسبت به امور واقعی و تکوینی، اموری که ماهیت دارند، اموری که وجود دارند، یا معقول اولان یا معقول ثانیه فلسفی هست، اینا هیچ کدوم نیستن. و اذا کانت کذالک فکر بل حد خوندید، حد اینجا به معنای کشف امور حقیقی از طریق الهامات غیبی، حد خوندید کشف امور حقیقی از طریق الهامات غیبی. اینو حاج آقا تو صناعات خم یقینیات شیشتا. و اذا کانت کذالک فکیف یمکن العلم بها، و اگر احکام شرعی کانت کذالک اینجوری بودن که از امور واقعی نبودن، پس چگونه ما بتونیم علم پیدا بکنیم به احکام شرعی؟ فقط من غیر طریق السماع من مبلغها، از غیر راه شنیدن از مبلغ این احکام. و شأنها فی ذلک شأن سائر المجهولات الذي يضعها بالبشر، شأن کی؟ احکام شرعی. شأن احکام شرعی فی ذلک یعنی فی کیفیت المعرفه، فی کیفیت المعرفه شأن سائر مجهولات بشری و اعتباریات بشری هست، کل لغات و الخطوط و الرموز. مثل لغت، آیا لغت من وقتی کلمه آب رو وضع می کنم برای معنای ما، کلمه آب اعتباریه یا حقیقیه؟ وضعی امر اعتباریه، خوندید دیگه، وضعی امر. این علامات، این رموز، رموز یعنی این علامات راهنمای رانندگی، اینا اموره، اینا حقیقتی و واقعی ندارن. احکام شرعی هم این شکلی هست. وقتی این شکلی هست، عقل نظری که مدرک امور واقعیه دیگه نمیتونه احکام شرعی رو، داره قشنگ ایشون توضیح میده ها که ایها الناس بدونید ما یک احکام شرعی داریم که اینا امور اعتباریه، و امور اعتباریه مدرکشون عقل نظری نمیتونه باشه. و کذالک ملاکات الاحکام که نفس الاحکام. خب ممکنه یک کسی بگه آقا ما یه حکم شرعی داریم، که حکم شرعی در واقع گفتیم یا حکم شرعیه، چند قسمه حکم شرعی؟ نه این حیثی که ما میخوایم، حکم شرعی چند قسمه؟ یا تکلیفیه یا وضعیه، یا حکم شرعی تکلیفیه یا حکم شرعی وضعی. حکم شرعی تکلیفی و حکم شرعی وضعی با اون روالی که قبلا توضیح دادم، ما میگیم قبول حکم شرعی یه امر اعتباریه، یعنی واقع، ولی هر حکم شرعی یه چی داره؟ یه ملاک داره، یا بگو مصلحتو، که این مصلحت و مقصده یه امر حقیقی آفرین و تکوینیه. مثلا میگیم صلات، صلات یه امر اعتباریه، وجوب الصلات، ولی اگر شما صلات رو خوندی به چی میرسی؟ به مصلحت الصلات، که مصلحت الصلات چیه؟ معراج مؤمن، و معراج مؤمن یک امر حقیقیه دیگه، یعنی واقعا روح انسان سیر میکنه یا با جسم انسان سیر میکنه در ملکوت. سیر در ملکوت چیه؟ یه امر حقیقیه دیگه، چون واقعا یک وجودی داریم که این پیغمبر، معراج پیغمبر از این محل به اون مکان. پس ما میبینیم خود وجوب صلات امر اعتباریه، ولی مصلحتش یه امر حقیقیه. یا مثلا قربان کل تقی، قربت الالله، یه امر حقیقیه نه یه امر اعتباری. چرا؟ چون روح انسان سیر الالله پیدا میکنه و یک اتصاعی پیدا میکنه و فلان و فلان و فلان، اینا همه امور حقیقیه، یعنی هیچ کدوم امور اعتباری یه کسی ممکنه بگه قبول آقای مظفر، عقل نظری نمیتونه چی رو درک کنه؟ حکم شرعی رو، چون اعتباریه. ولی مصلحت حکم شرعی رو که میتونه درک کنه ها؟ مصلحت نه، غرض هم میشه در واقع. آفرین، سؤال خوبی ها. مصلحت، ببین حاج آقا، ما یه قبل داریم یه بعد، یعنی شارع نگاه میکنه یه مصلحتی رو، همون غرضه، درسته، همون غرضه که شارع نگاه میکنه و برای رسیدن به اون غرض چیکار میکنه؟ یه حکم شرعی اعتبار میکنه. آفرین، خیلی داری امیدوارم میکنی. خیلی بله. الان بگیم آقا عقل نظری درک میکنه اون ملاکات الاحکام رو. بخونیم، وكذلك ملاکات الاحکام كنفس الاحکام لا يمكن العلم بها. میگه ملاکات احکام نمیتونیم بهش علم پیدا کنیم الا من طریق استماع من مبلغ علم، مگر از طریق شنیدن از مبلغ احکام. مبلغ احکام باید به ما بگه که مصلحت صلاح قربان کله تقیه، لانه ليس، ولی به این دلیل، لانه ليس عندنا قاعده مضبوطه نعرف بها اسرار احکام الله وملكاته. شما یه قاعده مضبوط و یه قاعده مشخصی، مضبوط یعنی مشخص، برای معرفت به احکام اسرار حکم الهی و ملاکاتها التي انيطت بها الاحکام عنده، اون ملاکاتی که احکام عنده یعنی عند الشارع مربوط شده، انيطت یعنی مربوط شده به این ملاک، یعنی شارع ملاک رو دیده که این حکم شرعی رو وضع کرده و اعتبار کرده، ما راهی به علم قاعده ای برای شناخت اون احکام و اون ملاکات با اینکه واقعی هست ولی عقل ما قاصره و نمیتونه درست. بله میتونه یه سری ظنون به دست بیاره، و ظن لا یغنی علی الحق، ولی ظن لا یغنی علی الحق، یعنی دیدید دیگه خیلی این روشن فکرها مثلا میگن آقا جون شما اگر فرض کن چرا خداوند وقتی انسان جنوب میشه واجب کرده بره غسل کنه؟ یه آقایی داشتیم اول انقلاب، میگه چون که لحاظ تحقیقات علمی ثابت شده که شخصی که جنوب میشه یک موجودات بسیار ریزی روی پوستش میان، این موجودات بسیار ریز هر اسم براشون میذاریم کار نداریم، فقط با آب از بین میرن، نه با الکل از بین میرن، نه با آتش از بین، فقط با آب. لذا خداوند متعال واجب کرده. خب اینجا میگیم خدا خیرت بده، این نمیتونه علت الحکم باشه. چرا؟ خب اگر علت الحکم اینه، خب یه کسی میگه آقا چرا اول سمت راست سمت چپ گردن نمچی، خب یه دوشی میگیرم میام دیگه، یه شیرجه میفرم تو آب میام دیگه. چرا قربت الالله؟ مگه این موجودات زیرزمینی ذره بینی نمچی، حتما باید با قربت الالله از بین برم. همینجوری آدم یه سرشو بندازه یه دوشی بگیره بیا. پس نمیتونیم ما بگیم ملاکا، اگر هم ممکنه بعضی از ظنون ایجادش، ولی الظن لا یغنی من الحق. و على هذا فمن نفى حجیت العقل، پس کسی که قائل شده که عقل نظری ها حجت نیست، مقصودش چیه؟ و قال ان الاحکام السمعیه لا تدرک بالعقول، احکام یه امور سمعی هست توقیفی هست با عقل درک نمیشن، و هو على حق، این آقا حق میگه، ما قبول داریم. اذا اراد من ذلك ما اشرنا، اگر مقصودش اینیه که ما توضیح دادیم که عقل نظری احکام رو نمیشناسه، ملاکات احکام رو هم نمیشناسه. و هو که چی بود؟ اشرنا الی نفی و استقلال العقل النظری من ادراک الاحکام و ملاکاتها، که مقصود چیه؟ استقلال عقل نظری در ادراک احکام. بله عقل نظری به تنهای احکام شرعی رو درک حتی هم ولعل بعض منکر الملازمه بین حکم العقل و حکم شرع، و شاید بعضی از اخباریون که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو نفی کردن و گفتن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع غلطه، مانند صاحب فصول و مانند جماعتی از اخباری، منظورشون همین توضیحیه که چون اونا مبهم گفتن، ولكنه خانه التعبير عن مقصوده، ولی تعابیر اون آقایون خیانت کرده به چی؟ به مرادشون، به مقصودشون، یعنی اونی که تو ذهنشونه نتونستن با تعبیراتشون اینجوری بود که مثل اینکه نه اصل عقل در شرع به درد نمیخوره تعابیرشون. ولی شاید منظورشون همین توضیحی که ما دادیم که عقل نظری به تنهای احکام شرعی به ولاکت احکام شرعی رو درک نمیکنه. الان میگیم و اذا کان هادا مرادهم، و اگر مراد آقایون مراد کیا یعنی نافین عقل، فهو اجنبی اما نحن بصدده، پس اگر مراد نافین عقل این باشه که عقل نظری درک نمی کنه احکام رو، ما قبول داریم، ولی این اجنبی از دل کلمه دلیل عقلی که در علم اصول به کار میبرن، فهو اجنبی و بیگانه است از چیزی که ما به صددش در صدد توضیحش هستیم، از دلیل عقلی که حجت و یتوصل بها الى الحکم الشرعی. ما اون دلیل عقلی که میخوایم ثابت کنیم که واسه اون دلیل عقلی میرسیم به دلیل شرعی، اون دلیل عقلی که ما رو میرسونه به حکم شرعی، منظور عقل نظری نیست. کل ما حکم به العقل حکم به شرعی، حکم به العقل کدوم عقله؟ عقل نظری یقیناً و شماها اخباریون اگر مقصودتون از نفی عقل، نفی عقل نظری، ما قبول داریم عقل نظری مدرک احکام. خیلی پس عقل نظری، آقای مظفر، عقل نظری یعنی هیچ در علم اصول؟ میگه نه، من معتقدم که ملازمه ای که بین عقل عملیه و حکم شرعیه کی درک میکنه؟ عقله، چون ملازمه یعنی یک لازم و یک ملزوم، یعنی یک دلالت، دلالت ملازمه ای که دلالت های ملازمه ای رو کی درک میکنه؟ عقل نظری، چون یک حقیقتی دارن در واقع. پس بله، پس کل ما حکم به العقل، این عقل عقل عملیه، ولی این ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شرع رو کی درست میکنه؟ این ملازمه رو عقل. پس عقل نظری ملازمه رو درک میکنه، نه حکم شرعی، ملازمه حقیقیه، حقیقتش حقیقیه دیگه. مثلا فرض علیه، شما الان میگید آتش علت گرما است، آتش رو میبینی گرما رو هم حس میکنی، ولی یه رابطه علیتی هست که این رابطه علیت معقول ثانیه فلسفیه، مثل عنوان معنونی که اول سال توضیح دادم براتون، با چش نمیبینیش ولی هستش در خارج، ولی نه به شکل وجود مستقل، به شکل وجود ربطی. الان شما آتش رو میبینی، حرارت رو هم حس میکنی، ملازمه هم حکم شرعی، یک رابطه حقیقی، حکم عقل عملی با حکم شرع یک رابطه چی داره؟ حقیقی داره. آخه چی بگی؟ شاید چیز خوبی تو ذهنته، بعد میگیم که این حرف نمیتونه درست باشه، ولی بعد میگیم. الان بذار یکم بخونیم ببینیم اصلا چنین ملازمه ای امکان پذیر. آزاد باشه ذهنتون ها، ما انتظار داریم که اینجا فکر کنید و ذهنتون رو آزاد بذارید ببینید چنین ملازمه ای امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست. بخونیم الان، این خود یه سؤالیه برای فکر کرده. آیشا کی با رفیقت کو؟ نفس باید مقداری تنظیم شد. اننا نقصد من الدلیل العقلی حکم العقل، پس ما مقصودمون از دلیل عقلی چیه؟ حکم عقل نظری، ولی بالملازمه بین الحکم الثابت شرعا او عقلا و بین حکم شرعی آخر. البته بعضی وقتا ملازمه بین حکم شرعی و حکم شرعی دیگه، ملازمه بین چیه؟ حکم شرعی. مثل کجا؟ نه، دو تا حکم شرعی با هم ملازمه دارن، با ملازمه رو کی میفهمه؟ عقله. مثل مقدمه واجب، ما یه حکم شرعی داریم به نام وجوب الوضوء، یه حکم شرعی داریم به نام وجوب الصلاة، وضوء و صلاة با هم از باب مقدمه بودن چی دارن؟ ملازمه دارن. این ملازمه رو کی درک میکنه؟ عقل نظری. عقل نظری شما گفتیم مقدمه وجوبه، وجوب چی داره؟ وجوب عقلی داره، وجوب عقلی، ولی وجوب شرعی نداره. عقل نظری میگه آقا تو اگه خواستی به ذل مقدمه برسی باید مقدمه رو، پس من ملازمه یا بین حکم ثابت شرعن یا حکم ثابت عقلن و طرف دیگرش، ولی باید حکم شرعی باشه، که حکمی بالملازمه فی مسئله الاجزاء. البته در مسئله اجزاء طرف حکم شرعی نیست، طرف چیه؟ اتیان المکلفه، فعل المکلفه و مقدمه الواجب و نحو. پس این یکی از مصادیق عقل نظری. پس عقل نظری اگر آقا اگر گفتن دلیل عقل یعنی چی، بگو یکی از مراحل دلیل عقل عقل نظریه. کجا؟ یک، مصداق اول ملازمه، دو و که حکمه به استحاله تکلیف بلا بیان لازم منه، حکم به استحاله تکلیفی که بیان لازم، یعنی بیان مورد نیاز، یعنی اگر جایی شارع بیان لازم و کافی نداشت و بعد بگه نه من مکلفتونم میکنم، این میشه چی؟ قبح عقاب بلا بیان. این استحالت تکلیف رو کی حکم میکنه؟ عقل نظری. عقل نظری میگه که استحالت تکلیف و که حکمه به استحالت تکلیف بلا بیان لازم منه حکم الشارع. از اینجاست که شارع هم حکم کرد به براءت، چون میدونید شک در اصل تکلیف، اگر ما نسبت به اصل تکلیف بیان کافی نداشتیم ما حکم به براءت میکنیم. دیگه مثال بزن برای عقل نظری، مثال عقل نظری اینها، و که حکمه به تقدیم الاهم فی مورد التزاحم بین الحکمین المستنتج منه فعلیت حکم الاهم عند الله. در باب تزاحم کی اهم و مهم و تشخیص میده؟ عقل نظری. حکم عقل نظری به مقدم کردن اهم در جایی که تزاحم پیش میاد بین دو حکم، که نتیجه این تقدیم اهم چیه؟ فعلیت حکم اهم عند الله و انشائی بودن حکم مهم عند الله. که اینجا فعلیت و انشاء رو که مراحل تکلیف بلدی دیگه، توضیح دادن چند بار مراحل تکلیف. آی مرتضی آفرین، آی آل بوی، آی زاره، یادتونه خب باید توضیح میدین که ما اینجا مراحل تکلیفی داریم، و که حکمه به وجوب مطابقت حکم الله لما حکم به العقلا فی الآراء، حکم شارع به این که حکم خدا باید مطابقت داشته باشه با حکم عقلا، حتی عقلا به ما هم عقلا که آراء، تمام اینا مصادیق چی هن؟ مصادیق چی هن اینا؟ عقل نظر. فإن هذه الملازمات، ببین ملازمه رو توضیح میدن سؤالتون، این ملازمه ها و امثال این ملازمه امور حقیقیان واقعیان، چون حقیقیان و واقعیان یدرکها العقل النظری بالبداهه او الکسب، یا به شکل بدیهی درکشون میکنه یا باید بره نظری و کسبی تحصیلشون کنه. لکون این ملازمات من الاولیات والفطریات التي قیاساتها، چه این ملازمات یا از اولیاتن که بدیهی هست، یا قیاساتن که قیاسات تعریفشون چی بود؟ ببین فطریات، فطریات به قیاسات ها معها میگن. اینا تو منطق خوندی تا مراجعه باید بکنید که فطریات یعنی چی. اول کونها، یا این که به خاطر این که این نوع ملازمه ها و امور حقیقی تنتهی الیها، یعنی الی البدیهیات، فیعلم بها العقل علی سبیل الجزم، پس عقل ال پیدا میکنه به این ملازمات به شکل جزمی و قطعی، پس یا خودشون بدیهی هست یا منتهی به بدیهی میشن. لذا همیشه اینجا عقل قطع داره، عقل نظری هم هست. اینجا ما یه نکته میخوایم بگیم آقای مظفر، چطور بین دو امر اعتباری چی درست کردی؟ رابطه حقیقی نمیفهم. نمیشه دو امر اعتباری چطور یا حتی یک امر. شما تو وضع چی گفتی؟ گفتی چون لفظ اعتباری رابطش با معنا نمیتونه حقیقی باشه، ولو معنا حقیقیه. شما چطور بین یه امر، دو امر اعتباری، یا یه امر اعتباری و یه امر حقیقی، هم که اعتبار اومد دیگه رابطه حقیقی؟ والعجب من هذا الكلام وهو خلط بين الامور الحقيقيه والامور من اوضح الاخلاق. تا ببینید فعلا این داشته باشید. نه دیگه نمیشه. و اذا قطع القلب، خب پس روش تعامل کن. این نکته علمی و عمقی ما امروز اینه ها، به قول معروف ایدی ما دیگه، ایدی ما دیگه، از ما ایدی نخواهید، یعنی ایدی ما. و اذا قطع العقل بالملازمه، اگر قطع عقل به ملازمه قطع کنه، و المفروض انه قاطع به ثبوت الملزوم، فرضم اینه که عقل قبلش قطع داره که ملزوم هم ثابته ها، چون باید یه سمت ملازمه ثابت باشه، بعد ما از یه سمت ملازمه برسیم به سمت ملزوم ثابته، برسیم به لازم. مثلا ملزوم میشه حکم عقل عملی که مثلا کذب، قبح کذبه، از قبح کذب منتقل میشیم به حرمت کذب. پس اگر عقل قطع کرد به ملازمه، فانه لابد در یقطع به ثبوت اللازم. وقتی که ملزوم باشه، عقل نظری میگه لازم هم باید باشه. و هو ای لازم حکمش شارع، لازم هم چیه؟ حکم کل ما حکم به العقل میشه ملزوم، حکم به الشرع میشه لازم. ملازمه رو کی درک میکنه؟ و ما حصول القطع فان القطع حجه، اگرم قطع برای ما حاصل شد از عقل نظری، قطع حجیت ذاتیه، یستحیل النهی عن، محاله که ما از قطعی که داریم شارع نهیمون کنه. بل بهی حجیت کل حجه، بلکه بالقطع، بهی به چی میخوره؟ بالقطع، حجیت هر حجتی با قطع پا میگیره. و علیه، بنابراین هذه الملازمات العقلیه هی کبریات القضای العقلیه، این ملازمای عقلیه میشن کبرای قضایای عقلی، التي بضمها الى صغرياتها. تا اینجا بس باشه دیگه، الان دیگه نکته دیگه. خب آقای